أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فخر رازی این فصل 19 هم رو تفسیر کرد به این که مراد شیخ این است که کل مجردن عاقل لنفسهی، هر مجردی خود را درک میکنه. وقت گفت که شیخ برای اثبات این مدعا یک قیاس استثنایی اتصالی اقامه کرده که یک مقدمه شرطیه داره و یک مقدمه حملیه. برای اثبات اون مقدمه حملیه چند مقدمه ذکر کرد. بعد از اینکه این کار رو کرد، حالا شروع کرده به اشکال کردن به همه اون حرفهایی که در اثبات اون مقدمه حملیه زد. یعنی اون وضع مقدم یا به تعبیر دیگه صدق مقدم را که مطرح کرد، برای اثباتش اینطوری میگفت که هر مجردی میتواند معقول باشد به تنهایی. کل مجردن یصح ان یکون معقولا وحده. بعد میگفت که و کل، حالا عربی بنویسیم راحت تره، و کل ما یصح ان یکون معقولا وحده یصح ان یکون معقولا مع غیره. و همینطور ادامه داشت. حالا یکی یکی به همینا اشکال میکنه. اشکال اولش این بود که اصلا اون مقدمه اول درست نیست، برای اینکه اون مقدمه اول نه بیینه، خودش بدیهی نیست، و نه نظری است که شما اثبات کرده باشید، یعنی مبین، نه بیین است و نه مبین. شاهد هم برخلافش هم داریم، خداوند متعال، عقول، اینها مجرد هستن، اما هیچ وقت ما نمیتونیم اونا رو تعقل کنیم. این اشکال اولش. حالا اشکال دوم فقه. اشکال دوم میگه سلمنا، یعنی سلمنا که هر مجردی به تنهایی میتواند معقول باشد، اما مقدمه دوم رو قبول نداریم. لکن نمنع ما ذکرتموه من ان کل ما یصح ان یکون معقولا وحده یصح ان یکون معقولا مع غیره. اینو قبول نداریم. خب قبول نداریم، یعنی این حرفی که شما زدید ما همینطور بگیم قبول نداریم؟ یه نشا ممکنه که بعضی از مجردات باشن که خود تنهایی قابل تعقل باشن، ولی اگه بخوان با چیز دیگه تعقل بشن، تعقل نشن. فعلا به صورت امکان نمنع ما ذکرتمو لامکان خلافهی. خلافهی ممکنه خلافش یا بفرمایید احتمال خلاف میدیم، منتها بعد به این قناعت نمی کنه. میگه شما طبق مبنای خودتون اصلا این محاله. بل علا ما ذکرتم من وجوب تجرد المعقول لا یمکنو ان یکون المعقول مع غیره. میگه شما در بحث ادراک گفتید که هر ادراکی ملازم است با تجرید، منتها اگر ادراک احساس است و تخیل هست و توهم هست و تعقل، اینا مراتب ادراکه، مراتب تجرید هم مختلف. گفتید در احساس تجرید از اصل ماده، ماده ماده چی؟ ماده همون مدرک. یعنی شما وقتی میخواهید این کتاب رو درک کنید در احساس، باید اون محسوس شما خود این ماده رو نداشته باشه. اون محسوس شما شکل داره، رنگ داره، خواص ماده رو داره، ولی خود ماده رو نداره. اون صورت ذهنی شما از اصل ماده مجرده، ولی اون که حضور ماده شرطه. یعنی این موجود مادی باید حاضر باشه تا اسم این ادراک بشه احساس. تخیل تجرید از حضور ماده. خب پس باز تجریده. حضور ماده یه شرط نیست. اون وقتی که من چشمو بستم ولی هنوز صورت کتاب تو ذهنم هست. توهم تجرید از عوارض ماده. اونجا میگفتی در توهم هیچ کدوم از عوارض نیست، برخلاف در تخیل و احساس. در اونجا عوارض بود، رنگ بود، شکل بود، اما در توهم محبت رو درک میکنید که نه بو داره، نه رنگ داره، نه شکل داره، فقط اضافه به ماده داره. تعقل تجرد از همه چیز. خب فخر رازی میگه ببینید شما اون تجریدی که مطرح میکردید تجرید معقول بود از ماده خودش، از خصوصیات خودش. پس از غیر به طریق اولا، ظاهر کلام شما اینه که مطلقا مجرده. خب مطلقا مجرده یعنی خصوصیات معقول اونطوری که در خارج هست تو ذهن هیچ چیش نیست. خب وقت اگر از خصوصیات خودش مجرده، از غیر به طریق اولا مجرده و ظاهر کلام شما هم همینه که این که مجرده از هر چیز مجرده. خب اگه هر چیز مجرده، یعنی این که وقتی من تعقل میکنم یک مفهومی را، هیچی باشی نید. وقتی تو اومدید گفتید که کل ما یسه و ان یعقل وحدهو یسه و ان یعقل مع غیره، با غیر اصلا خودش هم باید کاملا از خصوصیاتش تجرید بشه. حالا شما اومدید یه چیزی رو بیرونی اومدید بهش اضافه کردی، این با اصل حرفتون که در تعقل گفتید تجرید مطلقه سازگار نیست. پس این مقدمه ممنوعه. اینکه شما گفتید کل ما یسه و ان یکون معقولا وحده، یسه و ان یکون معقولا مع غیره، این اصلا با اصول خودتون سازگار نیست. هر چیزی فقط تنها قابل تعقله. با چیزی دیگه اگه بخواد تعقل بشه، با اون تجرید، تجرید مطلقی که گفتید منافات داره. خواجه دیگه به این شاهدش نمیپردازن، چون چند بار این مطرح شده و جواب دادن. جواب ما حالا اول شاهدو میگیم. مراد از تجرید، تجرید از خصوصیات ماده و اصل ماده، نه تجرید از هر چیز. لذا اونجا گفتن در صریح عبارت به نظرم خواجه بود که یا خواجه یا خود ابن سینا، که وقتی ما یک چیزی رو تعقل میکنیم ممکنه با یه چیزی مثل خودش باشه، هیچ منافات نداره که ما انسان رو تعقل بکنیم در حالی که کنارش زاهک هم هست. انسان زاهک، انسان عالم. اون که گفتن تجرید معناش این نیست که یه معقول دیگه کنار اون معقول اول ما نباشه، معناش اینه که عوارض ماده نباشه. یعنی انسان تعقل شده شکل نداره، رنگ نداره، بو نداره، ماده نداره، اما معناش این نیست که یه معقول دیگه هم کنارش نیست. این معقول ها با هم تضاهمی ندارن. اونی که مزاحم معقولیت عوارض ماده و اصل ماده، اینو منتها مولا خواجه دیگه نمیفرماد. اون چی که در جواب ایشون میگه، میگه که هر موجودی که شما تعقل کنید بناچار امری از امور عامه با آن تعقل می شود، یا حداقل ممکن است تعقل شود. حالا خواجه عبارتش اینه که بناچار تعقل میشه. میگه شما هر چی رو میخواید تعقل کنید. وقتی تعقل کردید مثلا تخته را، خب یک کسی از شما میپرسه آقا تخته موجوده یا نه؟ تخته یک معقوله، موجود یه معقوله دیگه، وجود از امور عامه، واحده یا نه؟ این تخته یکیه، بالاخره یا یکیه یا کثیره. اگه واحده پس یه معقول دیگه کنار تخته دارید، خشبون واحدون، خشبتون واحدتون، البته به این نمی لوحون، مثلا لوحون واحد. اگه کثیرم هست پس الواحون متکثره، پس باز دوتا مفهوم شد. شیئون یا لیس به شی، بالاخره شیئون، پس اونو که تخته رو که تصور کردید، لوحو که تصور کردید، شیئت هم تصور میکنید. لذا میفرمند بعضیا گفتن که هیچ تصوری بدون تصدیق نیست، برای اینکه هر چی رو شما تصور میکنید یه مفهوم دیگرم کنارش تصور میکنید و برو هم میکنید. حداقل اینه که میگید واحده، میگید متکثره، میگید یه چیزیه. خب پس بنابر این هر موجودی که شما تعقل میکنید به ناچار امری از امور عامه با آن تعقل میشود، حتی خدا، حتی اونایی که حقیقت شما تعقل نمیکنیم، بالاخره خدا هم شیئون لاکل اشیا، موجودون، نه مثل بقیه موجوداتی که ما به چشم میبینیم. پس بنابراین هر موجودی که شما تعقل میکنید به ناچار امری از امور عامه با آن تعقل میشود، یا حداقل ممکن است. چرا نوشتیم؟ برای اینکه ما نمیخواستیم اثبات فعلیت بکنیم. موضوع بحث و کلام ما در این بود که هر چه که به تنهایی امکان تعقل داره، امکان این که با غیر هم تعقل بشه داره. این امکانه که دیگه نمیتونه کسی انکار بکنه. حالا ممکنه کسی بگه من یه چیز رو ممکنه تعقل بکنم، هیچی دیگه باش فعلا تعقل نکنم، ولی خب امکانش که هست. امکانش به چی؟ به این که شخص دیگری شما رو ملتفت میکنه. شما یه چیز رو تصور کردید ولی هیچ توجه به مفهوم دیگه ای ندارید، اما یه کسی از شما میپرسه که آقا این متصور شما واحده یا کثیر؟ تا سوال کرد شما تو ذهنتون ولو تصدیق به وحدت او نکنید، تصدیق به کثرت هم نکنید، مفهوم وحدت و کثرت کنار اون مفهوم شکل میگیره. چون شکل گرفتن یک مفهوم کنار یک مفهوم ملازمه با تصدیق هم نیست. در تمام این جاهایی که ما شک داریم موضوع با محمول کنار هم تعقل شدن، در حالی که تصدیقی هم نیست، تصدیق هم نمیخواد. یعنی ما نمیخوایم اون حرف رو تأیید بکنیم که گفته هیچ تصوری بدون تصدیق نیست، ولی این رو میتونیم بگیم که هر تصوری که شما داشته باشید، امکان این که یه تصور دیگری کنار او باشه ولو این تصور دیگر به مرحله تصدیق نرسه، این امکان داره و همین برای ما کافیه. پس بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. فرمان که ثم قال و ان سلمناه، یعنی اگه اون اشکال اولو قبول کنیم و صرف نظر کنیم و بپذیریم که کل، یعنی ببخشید سلمنا حرف اول را و بهش اشکال نکنیم، بگیم کل مع مجردن یمکن یا یصح ان یعقل یا یکون معقولا وحده. حالا اگه اونو بپذیریم حرف دومتون رو انکار میکنیم. فلما قلتم، شما چرا اومدید گفتید که انما یصح ان یعقل وحده یصح ان یعقل مع غیره؟ چرا این حرفو زدید؟ یا به چه دلیل اینو میگید؟ هرچه تنها قابل تعقله میشه تعقل بشه، میشدم با غیر تعقل بشه. فلعل من المجردات ما لا یصح تعقل شیء آخر مع تعقله. ها هیو ظاهرن بهتر. شاید بعضی از مجردات چیزی باشه که صحیح نباشه تعقل چیز دیگری با تعقل او. اون که تعقل کرده چیزی نشه باشه تعقل کنی. ممکنه بگید آقا نه 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 نمیشه. نمیشه یعنی ما گفتیم نمیشه، شما بگید این نمیشه نمیشه. یعنی حرف لا یصح‌ی ما را بگید چیه؟ بگید ممتنعه. و کیف یحکم بامتناع ذلک، چگونه حکم میکند به امتناع این حرف ما؟ حرف ما این بود که یه مجردی ممکنه باشه که وقتی تعقل شد دیگه نشه، امکان نداشته باشه با او چیزی رو تعقل کنی. چگونه حکم میشه به امتناع این لایسه؟ امتناع لایسه میشه چی؟ میشه یسه. یعنی لایسه ها رو چجور شما میگید ممتنعه؟ یعنی حکم میکنید به صحت، حکم میکنید به این که هر مجردی که تعقل میشه با چیز دیگه میشه تعقل بشه. چجور حکم به این صحت میکنید؟ کی حکم میکنه؟ یحکم و به این امتناع لایصحی که ما گفتیم، کسی که ظاهر مذهبش اینه که علم به شی و علم به غیرش لایجتمع آن. چرا؟ چون گفته که علم ملازم است با تجرید. تجرید از چی؟ گفته تجرید از خصوصیات خود شی. خود شی رو باید خصوصیاتش رو کنار گذاشت، ماده رو باید اصلش رو کنار گذاشت در احساس. حضور را، حضور ماده و اصل ماده را در تخیل، حضور ماده و اصل ماده و عوارض ماده را در توهم، و همه ما ادا را در چی؟ در تعقل. بحث ما هم که در تعقله. پس بنابراین شما در تعقل باید هر چی غیر معقوله چه کار کرده باشید؟ کنار زده باشید. وقتی طور میگید این چیزی که من تعقل کردم با یه چیز دیگه است، این با یه چیز دیگه است، با اینکه تجرید کامل مدعی هستید، ظاهر کلامتون تجرید کامل یعنی هیچی باش نباشه. اون تا همین تعبیر ظاهر کلامه خودش توش خابیده که یعنی هیچ وقت مقصود شیخ تجرید این چنینی نبوده. منتها فخر رازی چون در مقام اشکاله بالاخره یه چیزی رو دست و پا کرده و برده اینجا بهش استشهاد کرد. ول جواب ان، چون اونجا که میگن تجرید کامل، اون در حقیقت مثل حصرهای اضافی، یعنی نسبت به اونچه که در احساس تجرید نشده، در تخیل تجرید نشده، در توهم تجرید نشده، در تعقل نسبت به اونا همه این تجریدهایی که اونجا انجام نشده اینجا انجام میشه. اما این که تجرید به معنای این که مطلقا دیگه هیچی باش نیست، چون اینو تصریح کردن قبلا که یک چیز معقول میتونه با یه معقول دیگری کنار هم باشن در همون بحث ادراک. بل جواب ان تعقل کل موجود یمتنع ان ینفک عن صحت الحکم علیه بالوجود والوحدت و ما یجری مجراهما من الامور الان. تعقل هر موجودی، هر چیزی که موجوده، اگه شما تعقل کردید که فرض اینه که این مجردی هست، موجود، و ما داریم اونو تعقل میکنیم، بحث در مطلق تصور نیست، ولو تصور چیزی که یا معدومه یا شک در وجودش داریم، چون موضوع بحث اینه کل مجردن یصح ان یکون عاقلا لنفسه. مجرد معدوم رو میگیم یا مجرد موجود؟ شکی نیست که موضوع قاعده مجرد موجوده. اگه شکی نیست که موضوع قاعده مجرد موجوده، پس حالا تعقل هر موجودی ممتنع است از اینکه منفک باشه، از اینکه بشه حکم کرد بر او به وجود. یعنی این دیگه میشه هر موجودی را که شما تعقل کردید حکم کنید برش به اینکه انه موجود، انه واحد، انه شی، انه بالفعل، انه خارجی، انه واجب، انه ممکن، و ما یجری مجرای این دو از وحدت و وجود، از امور عامه‌ای که در فلسفه بحث مفاهیم فلسفه. ولذالک حکم بعضهم، ول به خاطر همینه که بعضیا حکم کردن به این که تصور لا یتعرا عن تصدیق ما. البته این درست نیست، تصور خالی از تصدیق نیست، این هیچ وقت درست نیست. برای اینکه اگه یه چیزی رو شما تصور کردید که اصل موجودیتش براتون احراز نشده، وقت دیگه لازم نیست تصدیقی باشه، فقط تصور میکنه. این لایتعرا یعنی ضرورتاً هر تصوری با تصدیقی هست. نه، حتی تصدیق به این که شی خودش خودشه، دیگه این که احتیاج نداره به این که بدونیم وجود داره یا نه. الانسانو انسانون، چه موجود باشه چه معدوم، الانسانو انسانون. ولی اینم لازم نیست، چون همینم احتیاج داره به توجه دوباره بشه. لذا میگن در حمله اولی تعدد موضوع محمول تعدد بالاعتباره. یعنی چه؟ یعنی یه دفعه لحاظ میکنی یه شی رو میشه موضوع، یه دفعه دیگه باید همونو لحاظ بکنی که بشه محمول تا بتونی بگی الانسانو انسانون. خب ما که الزامی نداریم در این که یک شیئو که تصور کردیم تصور مجدد ازش بکنیم، لحاظ مجدد ازش بکنیم، ضرورت نداره. پس لایتعرا درست نیست، ولو این که حالا اینجا به اون اندازه که ما میخواییم تقویت میکنه حرف ما رو، چون ما میخواییم بگیم که میشه، میشه، البته میشه، امکان داره هرچی رو تصور کردیم یه حکمی برش بکنیم، اما نه اینکه لایتعرا یعنی همیشه اینطوره. ولو حکم به شیئن علا شیئن، خب اگر تصور خالی نیست از تصدیق و مایی، تصدیق یعنی حکم، اگه حکم میخواییم بکنیم به محمولی بر موضوعی، این یقت از این مقارنات هم حافظن، خب باید تو ذهن هر دو باشن. نمیشه حکم بکنیم و حاکم طرفین حکم پیشش حاضر نباشن. و تقارن یعنی همونی که محل بحث ما بود، که اون موضوع معقول همراه هست با یه معقول دیگه. پس کل ما یسه و ان یعقل وحده، یسه و ان یعقل مع غیرهی که محموله. فاذن لا شیء یسه و ان یعقل وحده الا و یسه و ان یعقل مع غیره. پس هیچی در عالم نیست که بشه تنهایی تعقل بشه مگر اینکه همون چیز میشه که تعقل بشه با غیرش. پس حرف شیخ درسته. ثم قال، اشکال سوم فقر، اشکال سوم اینه که میگه سلمنا، چون بناست اشکال متسلسل دیگه، میگه حالا پذیرفتیم. پذیرفتیم چیو؟ پذیرفتیم این رو که اگر یه چیزی تعقل شد، امکان این که یه چیز دیگه هم باش تعقل بشه هست. لکن لا نمنه این که، نمنه که همه اشیا با آن تعقل شود. میگه ما میپذیریم اگر چیزی رو تعقل کردیم یه چیز دیگه هم بشه باش تعقل کنیم، اما یه چیز دیگه یه حرفه، همه چیز دیگه یه حرف دیگه. شما میخواید بگید هر وقت یه چیزی مجرد بود میشه معقول باشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که هر چیزی که به تنهایی معقول بود با همه یه چیزهای دیگه میتونه معقول باشه، به طوری که بی نهایت معقول شما با اون یک معقول اولتون داشته باشید. چرا؟ چون میخواید شما اثبات بکنید که کل مجردن عاقل لکل الاشیا، هر مجردی همه چیز رو تعقل میکنه، البته بلا امکان، یعنی همه چیز رو میتونه تعقل کنه. چون میخواید اثبات کنید که همه چیز رو میتونه تعقل بکنه، پس یکی از مقدماتتون اینه که هر مجردی همونطوری که میتونه تنهایی تعقل بشه با همه چیزهای دیگه هم میتونه معقول باشه. خب اینو ما قبول نداریم، نمنه که همه اشیا با آن تعقل شود. و اگر این اثبات نشود، مقصود شما که کل مجردن یسه هو ان یعقل کل الاشیا ثابت نخواهد شد. چون فقط ثابت میشه که کل مجردن یسه ها ان یعقل شیئن یعقل غیره، در حالی که شما میخواید بگید یسه ها ان یعقل همه چیز را. خواجه میفرمایند که جواب، کسی چنین ادعایی نکرده. ما همون تو جواب از اشکال اول گفتیم که خداوند متعال معقول هست، منتها برای خودش، بشر قدرت تعقل خدا رو نداره. در برهان هم ما میخواییم بگیم اگر چیزی تنهایی معقول شد، میشه با غیر خودش ولو یک چیز تعقل بشه، و همون مقارنت معناش اینه که پس اون غیر را میتونه تعقل بکنه. و ما هم که مدعامون این نبود که هر مجردی همه چیز رو تعقل میکنه، مدعا این بود که کل مجردن عاقلن لنفسهی، این عاقل غیر بودن مقدمه بود. شما دارید به مقدمه اشکال میکنید. مدعای ما کل مجردن عاقلن لنفسهی بود، اونطوری که خودت تقریر کردی. پس بنابراین کسی چنین ادعای نکرده. اون چه از مقدمات استدلال بود این بود که کل مجردن یسه ان یعقل وحده یسه ان یعقل مع غیرهی و ان کان معقولا واحدا. این غیرهی که ما نگفتیم یعنی غیرهی، یعنی هرچی غیرشه. این از این غیرهی گویا مثلا اطلاق گرفته، غیرهی یعنی هرچی. بعدم گفته متکلم در مقام بیان پس دلالت بر عموم میکنه، یعنی هرچی غیرشه. اینا که نبود. ثم قال و ان سلمناه، گفته اگر اینم قبول کنیم که هرچه که تنها قابل تعقله با چیز دیگه هم قابل تعقله، فلابد من دلیل بر این که کل مجردن فانه یصح ان یعقل مع کل ما ادا. شما باید دلیل بیارید بر این که هر مجردی میشه تعقل بشه با هر چه غیرشه. حتی یفر علی، تا بر این مسئله، تا بر این مقدمه، بر این حکم تفریع بشه این مسئله که کل مجردن فانه یصح ان یعقل کل الاشیاء، تا شما بتونید در حقیقت از اون این نتیجه رو بگیرید، از اون اصل این فرع را استنتاج بکنید. شما اول باید دلیل بیارید برای اینکه هر مجردی یصح ان یعقل مع کل ما ادا، تا از این نتیجه بگیرید، تا بر این تفریع کنید، متفرع کنید این را که هر مجردی میشه تعقل کند کل الاشیاء را. این اشکال در صفحه 171 سطر 9 همون شرحه الاشارات. ول جواب ان المطلوب ها هنا هو اثبات العاقلیه لكل ما یفرض مجردن. مطلوب ما این است که میخوایم بگیم عاقلیت رو اثبات کنیم برای هر چه که مجرد فرض شد، یعنی هر مجردی میتونه فل جمله عاقل باشه. فل جمله هم تازه در اصطلاح گفتیم یعنی عاقل فقط خودش، ما اصلا به غیر کار نداریم. و یک فی فیه صحت و مقارنت حیل معقول واحدن، و در این مطلوب ما که اثبات عاقلیته، ما میخواییم بگیم میشه اون عاقل میتونه باشه. عاقل بودن که لازم نیست همه چیزو تعقل بکنه، یه چیزم تعقل بکنه مسماش که به عمل بیاد عاقل بودن محققه. کفایت میکند در این مطلوب ما همین که صحیح باشد مقارنت اون مجرد با یک معقول. و اما اثبات صحت تعقل کل الاشیاء لکل مجرد فشیء لم یدعه الشیخ، این یه چیزیست که شیخ اونو ادعا نکرد. ها هنا، البته اینجا که میگه به خاطر اینکه بعدن میگیم که کل مجردن هرچه براش امکان داره براش بالفعله، اما خب همونجا میگن که تعقل مافوق براش امکان نداره، تعقل مادون براش امکان داره. لذا اگر مجردی مثل خداوند متعال بود، خب اون هر چی فرض بکنید کل مجردن، چون هر چی براش فرض کنید، تعقلی براش فرض کنید، امکان داره، پس بنابراین براش حاصله. اما اگر یه مجردی مثل نفس بود، نفس موجودات مافوق خودش رو نمیتونه تعقل بکنه، خب وقتی نمیتونه تعقل بکنه، پس کل ما امکن للمجرد یا کل ما کان للمجرد بالامکان فهو له بالفعل، اصلا اونا رو شامل نمیشه، یعنی اونا تخصصا خارجه. لذا مثل انسان خدا رو نمیتونه تعقل بکنه از اون باب. این البته لم یدعه شیخ هاهنا در جای خودش میگیم، منتها اونی هم که میگیم با این فرق داره. اینی که شما میگی اینه که هر مجردی همه چیز رو تعقل میکنه، اونی که ما اونجا میگیم، میگیم هر مجردی هرچه براش امکان داره براش حاصله. خب خیلی تعقلها برای خیلی از مجردها امکان نداره. ولیس فی تقریر کلامهی الیه حاجه. خب این حرف نه مدعای شیخه نه در تقریر کلامش به این حاجتی هست، یعنی نه جز به مدعات نه جز به مقدمات. این حرفی که شما گفتید که مجردی هر مجردی همه چیزو درک میکنه، نه مطلوب شیخه و نه جز به مقدمات اثبات. خب حالا این در مورد کل مجردن، این اشکالیست که هم در بدایه اومده و هم در نهایه، که این که شما میگید کل مجردن هرچه براش امکان داره براش بالفعل حاصله، در مورد نفس انسان اگر صادق باشه پس باید ما همه چیزو بلد باشیم، همه چیزایی که امکان داره. اونجا فرمودن که این مجرد مجرد تام نیست، وقتی که به مرتبه تمام رسید البته داخل در این حکم. اشکال چهارم، اشکال چهارم میگه سلمنا که هر مجردی همه چیزو میتونه تعقل بکنه. اما هر بله لکن نمنع که هر چه معقول بود مقارن هر معقولی خواهد، یا مقارن هر معقولی میتواند قرار گیرد ولو خود معقول مفروض در خارج باشد. این همون این قلت و قلت دیروزیه. چون میدونید استدلال اینطوری بود که هر چیزی که مجرد است تنها معقول قرار میگیره. مقدمه دوم این بود که هر چی که تنهایی معقوله میتونه با غیر هم معقول باشه. اون وقت هر چی که با غیر معقوله با اون غیر مقارنه. اینجا یک کسی میگفت که اون مقارن هست، اما مقارنه در کجا؟ در جوهر عاقل، در نفس انسان. اما این معناش این نیست که اگر اون معقول در خارجم بود مقارنه، اون مقارنت خارج رو اثبات نمی کنه، فقط مقارنت در جوهر عاقل. اصلا شرط این مقارنت وجود در جوهر عاقله. این همون اشکال است که اونجا خودش در مقام جواب بود، البته در مقام تقریر کلام شیخ در مقام جوابش بود، یعنی بس از طرف شیخ داشت این اشکال رو جواب میداد. حالا همون اشکال رو داره احیا میکنه و بگه جواب شیخ کافی نیست، خواهد بگه این اشکال میماسته، اشکال پابرجاست. نمنا که هرچه معقول بود مقارن هر معقولی میتواند قرار بگیرد ولو خود معقول مفروض در خارج باشد، زیرا ممکن است شرط مقارنت وجود در نفس یعنی جوهر عاقل باشد. اونجا تعبیر کرد به جوهر عاقل، اینجا میگه نفس. میگه یه چیزی که به تنهایی معقوله میشه با یه چیز دیگه معقول باشه، اما که وقتی تو ذهن باشه، اما اگه رفت تو خارج دیگه نه. دیگه چه میدونیم که میشه یا نمیشه؟ این مقارنتی که شما میتونید اثبات کنید با مقدماتتون مقارنت در نفس، مقارنت در جوهر عاقله. خب شما اثبات که گفتید که و قولکم، و این که شما گفتید که اگر صحت مقارنت متوقف بر حصول در جوهر عاقل باشد مستلزم چیه؟ دوره، مستلزم دور است. یعنی چه؟ یعنی اشکال خاصی جواب بده. ما اشکالمون اینه که آقا مقارنت شرطش اینه که تو ذهن باشه، به شرط وجود در ذهن اینا میتونن مقارنه هم باشن، یک معقول میتونه مقارن با معقول دیگه باشه. میگه این که شما گفتید اگر صحت مقارنت متوقف بر حصول در جوهر عاقل باشد مستلزم دور است، زیرا حصول مقارنت متوقف بر صحت مقارنت است. میگه روشنه؟ اگه بخواد یه مقارنتی باشه باید امکان داشته باشه، تا امکان نداشته باشه محقق نمیشه. این صحت به معنای امکانه در فلسفه، هر وقت میگن صحت یعنی امکان، اونم یعنی امکان عام، یعنی محال نباشه. صحیحه یعنی محال نی. حصول مقارنت متوقف بر اینه که محال نباشه، تا امکان نداشته باشه که محقق نمیشه. و از اون طرف و اگر صحت مقارنت متوقف بر حصول در جوهر عاقل که خود مقارنت است، خود این مقارنت دیگه، حصول در جوهر عاقل یعنی مقارنت، باشد دوره. میگه اینی که اگه گفتید این مغالطه است. میگه این حرف شما مغالطه است. و قولکم فلان مغالطتون. فخرازی داره میگه، میگه این حرفایی که دیروز به خورد ما دادید اینا مغالطه است. چرا؟ زیرا مقارنت سه نوع است. یک، مقارنت حال با محل. دو، مقارنت محل با حال. سه، مقارنت یک حال با حال دیگر در محل واحد. مقارنت حال با محل مثل عرض مقارن است با جوهر، صورت نوعیه مقارن است با جوهر، صورت جسمیه مقارن است با ماده، یعنی هیولا، بنابراین که هیولایی باشه. این مقارنت حال با محل. مقارنت محل با حال عکسش، مقارنت ماده با صورت، مقارنت جوهر با عرض، مقارنت یک حال با حال دیگر در یک محل، مثل دو تا معقول در ذهن، مثل دو تا عرض در یک جوهر. سه رقم مقارنت داریم. وقتی سه رقم مقارنت داریم، مقارنت سه نوع است. و مقارنت محل بحث که مقارنت معقول با مجرد است، بله، یک نوع آن. و مقارنت معقول با جوهر عاقل نوع دیگر آن است. این با مجرد دیگه معقول دیگر، مقارنت معقول با معقول دیگر. مقارنت یک معقول با معقول دیگر از چه نوع مقارنتیه؟ شما گفتید هر چه که یعقل وحده، یعقل چی؟ مع غیره. و هر چه که یعقل مع غیره پس یقارن غیره. اونجا نتیجه گرفتید که پس با او مقارنه. این چه نوع مقارنتیه؟ مقارنت دو حال در یک محل. خب اگر مقارنت معقول با معقول دیگر مقارنت دو تا حال در یک محل، چه اشکال داره که متوقف باشه بر یه نوع مقارنت دیگه؟ و اون مقارنت چیه؟ مقارنت حال با محل. این اصلا باید مشروط باشه، نه اینکه اشکال نداره، اصلا باید اینطور باشه. چون وقتی شما میگید دو تا حال مقارنن، یعنی هر دوی اینها مشروطن به اینکه چی داشته باشن؟ محل واحد داشته باشن. پس اینجا صحت مقارنت متوقف است بر یه مقارنت دیگه، نه بر خود این مقارنت. اگر متوقف بود بر همین نوع مقارنت میشد چی؟ دو. در حقیقت صحت یک نوع و مقارنت معقول با جوهر عاقل نوع دیگر است. پس در حقیقت صحت مقارنت دو معقول که دو حال در یک محلن متوقف بر مقارنت این دو حال با محل یعنی جوهر عاقل متوقفه. و اصلا نمیشدم متوقف نباشه، چون تا گفتید اینا دوتا حالن، پس یعنی هر دو باید یه محلی داشته باشن تا با او بتونن مقارن باشن. اگه محل نداشته باشن، مقارنت حالن اصلا صدق نمیکنه. پس بنابراین این که شما گفتید اگر صحت مقارنت متوقف بر حصول در جوهر عاقل باشد مستلزم دور است، دور نیست. چون صحت یک مقارنت، یک نوع مقارنت که مقارنت دوتا حاله، متوقف است بر یک مقارنت دیگه که مقارنت حال با محله. این اشکال اول. بعد میگه تازه به فرض شما اثبات کنید که مقارنت دوتا حال صحیحه. مقارنت دوتا حال همون محل بحث. مقارنت این دوتا حال با محل هم صحیحه، یعنی اینجا انجام شد. اما این دلیل نمیشه بر این که مقارنت اون معقولی که فرض این حال بود، حالا اگر قائم به ذات شد خودش محل بشه برای یه صورتی. چون شما میخواید اثبات بکنید که اون معقوله اگرم در خارج بود و قائم به ذات بود میتونه مقارن باشه با یه صورت معقولهی و اون رو درک بکنه. این میشه چی؟ این میشه یک نوع مقارنت دیگه. در حقیقت شما این مقارنت رو موجوده، مقارنت حال با محل هم اینم موجوده. چرا؟ برای اینکه دوتا معقول کنار هم که هستن، پس مقارنت یک حال است با یک حال دیگه. شما انسان رو تعقل کردید، زاهک هم تعقل کردید، مقارنت معقولی با معقول دیگه. این مقارنت معقولی با معقول دیگه متوقف هم هست بر مقارنت حال با محل، یعنی در اونجا هر دوی اینها با محل خودشون هم مقارنن و هر دوی اینا محقق شد. اما حالا هر دو که محقق شد، شما چی میخواید نتیجه بگیرید؟ از این مقارنت های محقق میخواید نتیجه بگیرید که میشه اون مجردی که مفروض ماست و معقوله عاقل باشه. عاقل باشه یعنی چه؟ یعنی خودش محل باشه برای صورت عقلیه. یعنی یه نوع تقارن دیگری رو که اسمش تقارن محل با حاله داشته باشه. خب چیزی که دو نوع تقارن درش امکان داره، چه دلیل داره بر اینکه نوع سوم هم امکان داره؟ ممکنه اون نوع سومش امکان نداشته باشه. این ظاهرا یه خورده پیچیده شد، من دوباره عرض میکنم. ببینید، در استدلال گفتیم که کل مجردن عاقلون. برای اینکه اثبات کنیم کل مجردن عاقلان، گفتیم چی؟ گفتیم که در طبق تقریر فخر رازی کل مجردن یسه و ان یکون معقولن. معقولن یعنی چه؟ یعنی حال در عاقلی، عاقلی او رو درک بکنه. و کل مجردن یسه و ان یکون معقولن وحدهو یسه و ان یکون معقولن مع غیرهی. اینم درست، هر چیزی که میتونه حال در یک عاقلی باشه که عاقل او رو درک بکنه میتونه با یه چیز دیگه هم معقول باشه، یعنی اون عاقله دوتا چیز رو درک بکنه، همین مجرد رو درک بکنه هم اون رو. وقت بعد گفتید که پس و کلو ما یسه و ان یکون معقولن مع غیرهی یسه و ان یغار نغیره. هرچی که با غیر معقوله با غیر میتونه مقارن باشه. این چنون مقارنتیه؟ مقارنت دوتا حال در یک محل. خب مقارنت دوتا حال در یک محل دو نوع مقارنته، یکی مقارنت دوتا حالها با هم، یکی هم مقارنت هر دو حالها با چی؟ با محل. وقت شما از این چی میخواستید؟ از این استدلال نتیجه بگیرید؟ از این استدلال میخواستید نتیجه بگیرید که اون مجردی که معقوله، کل مجرد این که معقوله، چه در خارج باشد چه در ذهن، میتونه مقارن باشه با چی؟ با یه معقولی. و به خصوص تکیهتون رو خارجشه، یعنی اگه در خارج موجود باشه یه چیزی میتونه با او مقارن باشه. این نوع مقارنت، مقارنت چیه؟ مقارنت محل با حال. یعنی اون مجرده میشه محل و اون صورت عقلیه میشه حال. خب این نوع مقارنت تا حالا صحبتش نبود، حد اکثر مقارنت اول بود، زور زدیم این مقارنت دوم هم درست شد. این دوتا مقارنت دلیل نمیشه بر وجود یک مقارنت سوم، یا امکان این دوتا مقارنت دلیل نمیشه بر امکان مقارنت سوم. ممکنه اون نوع سوم امکان نداشته باشه. این اشکال. جوابی که مرحوم خواجه میده، میفرمان که مقارنت، شما نگفتید جنسه؟ اگه یک فردش امکان داشت برای چیزی معلوم میشه اون جنس امکان داشته، چون اگر جنس امکان نداشته باشه چطور فردش محقق میشه؟ اگه شما گفتید حیوان وجودش محاله، وقت میتونه یه انسان داشته باشید؟ میتونید یه کبوتر داشته باشید؟ همین که یه کبوتر وجود داشت، الخاص یدل علالعام، اونی که گفتن لا یدل عکسشه، العام لا یدل علالخاص. اگه عام می محقق بود هیچ دلیل نمیشه بر این که خاص به خصوصی محققه، اما از این طرفش که دلیله. اگر یه جایی خاص محقق شد این دلیل بر امکان چیه؟ عامه. زمان فرمان که ثم قال، اجازه فرمایید پس وقت نکنیم بعد از جلسه، لو تو ثم قال و ان سلمناه، ظاهرا وقت نیست، همینش هم نیست چون 5 دقیقه مونده بشه. چرا حالا اشکال داره؟ تا حالا باشه فردا ان شاء الله دوباره تا. السلام علیکم.